بسم الله الرحمن الرحيم. من کراراً این مطلب را گفتم که این نهضت یه تحولاتی آورده است که اون تحولات روحی و انسانی است که در نظر من بسیار اهمیتش بیشتر از این پیروزی در مقابل شاه سابق و قدرت‌های بزرگ است. در ظرف یک مدت کوتاهی ملت ما متحول شد به حسب نوع از یک حالی به یک حال مقابل. یک طور تحول این بود که همه مشاهدش بودید، میدیدید که در یه وقتی ملت ما طوری بود که اگر یک پاسبان میامد در بازار، مثل بازار تهران که بزرگتر بازار ایران است، و میگفت که چهارم آبان است و باید برقص، علاوه بر این که خوب عمل میکردند، برای خودشون اصل حق به این معنا را قائل نبودند که بگن نه، مثلا هم چیزی مطرح نبود، بیچون و چرا عمل میکردند. همین ملتی که از حرف یک پاسبان تخلف را برای خودش مطرح نمیدید، در ظرف مدت کوتاهی همین ملت ریخت در خیابان و گفت ما اصل سلطنت را نمیدیم. این تحول یه چیز بزرگی است. چطوری یه آدمی که از یک بار یک بازاری که از یک پاسبان خوف داشت، یا یک مثلا صاحب منصبی که می آمد و چند تا ستاره روی دوشش بود، همه ازش پرهیز می کردند و می ترسیدند، این بچه ها و بزرگا و زن ها و مرد ها ریختند در خیابان ها و اساس مسئله را، اصل شاهنشاهی را گفتن نمیخواهیم، یعنی اونی که 2500 سال با قدرت حکومت کرده بود بر ملت، اون را زیرش زدند و جلو هم زدند و عمل هم کردند و پیش هم برد. این تحول روحی تحولی بود که اعجاب آور و هیچ نمیشد اسمی روی این گذاشت الا این که تحولی بود که با دست خدا انجام داد. یعنی هیچ بشری قدرت این معنا را ندارد که روحیه جمعیتی، اون هم یه جمعیت 35 میلیونی با عقاید مختلف، با روحیه های مختلف، از بچه کوچولوشون بگیرد تا پیرمرد توی مریضخانه هاشون، این یه همچه تحولی درش پیدا بشه، این بشر نمیتونه این کار رو. این کاری بود که تحولی بود که خداوند تبارک و تعالی در اون اراده داشت. یه تحول دیگری که از این لطیف‌تر است، اون تحول انسانی است که پیدا شد. شاید سابق همچی چیزی نبود که دکترها و تحصیل کرده ها و اشخاص نازک نارنجی به اصطلاح ما اینها یه وقتی فکر این بیفتن که برن گندم درو کنن. زنها، خانمها به فکر این اصلش نمی افتادن که بخورن توی صحرا و کمک کنن به این کشاورزا و زحمت بکشند و عرق بریزند و عشق بازی کنند با گندم و جو و زمین. این یه تحول لطیفی بود که در ایران پیدا شد که حتی ایرانی های اروپا هم یه دسته آمدن، از اروپا یه دسته آمدن پیش من گفتن ما آمدیم برای همین سازندگی. من بهشون گفتم که شما البته نمیتونید مثل کشاورزها برید به اون طور فعالیت کنید، لیکن اینا بدانید که رفتن شما از اروپا آمدن و رفتن شما توی جامعه کشاورزی قدرت کشاورز را چند برابر می‌کنه. و حالا به شما دارم عرض می‌کنم که البته اونها کار دیده و کار ورزیده هستند و شماها قدرت این که مثلا اونقدری که اونها میتونن عمل بکنن ندارید. اما این معنا هست که وقتی کشاورز دید که دکتر رو تحصیل کرده و مهندس رو عرض میکنم اینها آمدن، زنهای محترم و مردهای محترم آمدن در اونجا باشون کمک میکنن، قدرت اونها چند برابر میشه. این قدرت میاره و این عمل عمل بسیار شریفی است و این تحول هم تحول لطیفی است که به غیر دست خدا کسی دیگه نمیتونه داشته باشه، نمیتونه دیگه انجام. این تحولات روحی، تحولات انسانی، تعاون که در ایران پیدا شده است. یکی از دوستان من میگفت که در اون روزهایی که تظاهرات بود، زمان طاغوت و اون تظاهرات شدید بود، دو قصه را برای من نقل کردن. یکیش را یادم است که نقل کرده، یکی کسی دیگه نقل کرده. اون که از دوستان من بود نقل کرد، گفت که من داشتم در همه خیابان ها که داشتن خمول میکردن، مردم تظاهر میکردن، میرفتم دیدم یک پیرزنی یک کاسه دستش هست، یک مقدارم پول توی کاسه هست دستش بود. در ذهن آمد که خب این فقیر هست و مردم بشن. وقتی رفتم نزدیک دیدم که این پیرزن بسیار محترم میگه که امروز تعطیل از بازارها و پول خورد ممکنه پیدا نشه و بعضیا احتیاج داشته باشن که تلفن کنن. من اینا نگه داشتم که هر که بخواد تلفن کنه بیاد از این بازار بره. این یه کاریه که ابتدایی آدم خیال میکنه خب یه چند دارم باشه، اما این خیلی لطافت روح میخواد. این یه انقلابی است که خدا کرده است و من روی این انقلاب‌های روحی و این حس تعاونی که در ملت ما پیدا شده است و اون شجاعتی که در ملت ما پیدا شد و این علاقه‌ای که من ادراک می‌کنم، حتی همین امروز هر روز تقریبا من مواجه با هم چیزی میشم. دیروز یه دسته از خانما درامات اینجا بودن، یکی اصرار میکرد که شما بذارید که ما بریم کردستان. من میگفتم آخر شما نه کردستان حل میشم لازم نیست وقتشون. یکی گرفته بود جلو من تا اونجا آمد یکیشون دنبال من که شما دعا کنید من شهید بشم. گفتم من دعا میکنم که شما ثواب شهید را ببرید و خدمت کنید. اینها یه تحولاتی است که پیدا شده است. صدر اسلام با یک همچه روحیه‌ای که شهادت را می‌خواستند اونطور پیشرفت کردند در نیم قرن، تقریبا ماموره را، ماموره دنیا را، دنیای تمدن اون وقت را فتح کرد. بلا عددشون یه دی بودن حجازی و نه فنون جنگی به اون معنای مدرن تا که روم و ایران می‌دانستن، نه ابزارش را داشتن، ابزار که هیچ نداشتن، یعنی هر چند نفرشون یه شطور، هر چند نفرشون یه شمشیر، یه بندی از چیز فرما دیبا فرما درست کرده بودن، شمشیرها با اون بند بسته بودن اینجا، لکن روح روح الهی بزرگ، اون روحی بود که وقتی نیزه را اون در یه جنگی مرد اون مخالف گذاشت به اینجا، اونو فشار داد و این دید که خواهد مرد، با این فشار داد خودش را از توی نیزه، به نیزه توی شکمش، رسول خودش را او را پشت خودشان بود. یه همچی روحی ده. یه همچی روحی یا مثلا که قلعه های بزرگ وقتی که می رسیدند و کشته می دادند بعد برای رفتن بالا نیزه ها را زیر یک سپر می زاشتن، سپر روش یکی روش می شد می رفت بالا، اگه کشته می شد می شد تا در آباد می کن. این روحیه یک روحیه است که روحیه الهی است، در ملت ما هم پیدا شده است الحمدلله. و رو شما انشاءالله و به همه ملت انشاءالله عمر با برکت، که هزار سال که نمیشه، لیکن برکت هزار سال را انشاءالله ملت ما این برکت داشته باشد، عمرشون همونطوری که این برکت بود که سلطنت 2500 ساله را، این محتاج به هزار سال فعالیت بود تا یک سلطنت 2500 ساله را ببرن. این برکتی بود که خدای تبارک و تعالی به شما ملت مسلمان مؤمن داد و من دلخوشیم به این تحولات است. یعنی همون وقت که من حاریس بودم و بعضی از این مسائل را البته تمامش را اینجا شنیدم، بعضی از این مسائل را در پاریس میشنیدم و من جمله این بود که یه نفری که رفته بود گردیده بود و به دهات اطراف ما، دهات کمرت، دهات خمین، دهات جاپله، اونجاها رفته بود، به من گفت که من در اون دهات که رفتم صبح، که همون وقتی که با بوهه تظاهرات و اینها بود، گفت صبح که میشد در هر دهی آخوند ده جلو میفتاد، مردم عقبش تظاهر بود، و ایشون گفت به من که در فلان جا در قلعه حسن فلک، اون قلعه حسن فلک رو من رفتم میدارم کجا، در پهلوی کوهیست که بهش کوه الوند میگن، اون غیر الوند همدان است، الوند اسمال خومنگ است، اونجا یه قلعه است مثلا به اندازه چند مقابله امارت را، ده بیست تا خانواش های داشته باشه، گفت حتی اونجا، گفت من اونجا که رفتم دیدم مطالبی که در اون قلعه مردم اونجا میگن همونیست که در تهران میگن. من اونجا در ذهنم آمد که مسئله بشری نیست، مسئله الهیست و این پیش میبرد. وقتی مطلب توجه از جانب ماوراء طبیعه و غیب باشه، این ملت پشتیبان غیبی داره و با پشتیبان غیبی شما پیش بردید، والا ابزاری دست شما نبود. حالا 4 تا تفنگ دست پاسبانای ما هست، اینا غنیمت جنگی است، والا کی داشتن اینا رو؟ اونی که در بین ملت ما بود الله اکبر و ایمان بود، فریاد الله اکبر و ایمان بود و او پیش برد. برادرها حفظ کنید، خواهرها حفظ کنید، تا این سنگر الهی، این دژ محکم خدایی هست، شما پیروزید. نه دموکرات ها رو شما غلبه خواهند کرد و نه کمونیست ها خواهند، همه اینا دفت خواهند شد، لیکن به شرط اینکه این روحیه ای را که خدا داده است و این وحدت کلمه ای را که از جانب غیب به شما هدیه شده است، این امانت را حفظش میکنه. الان این یه مسئله است که پیش ما امانت است و باید حفظ کنه. و وقتی که توجه این باشد که ما برای خدا این کار را میکنیم، اینم باز در پاریس مکرر اتفاق میفتاد که اشخاص دلسوز، اشخاصی که هواخواه بودن، اینها به من کرارن میگفتن که نمیشد بسید، لیکن نمیشد باید یه جوریش کرد که مثلا در به تدریج پیش برد، قدم به قدم مثلا پیش برید. بعضی هم از اینجا پیغام دادن که قدم به قدم پیش بریم، حالا انتخابات را درست کنیم، بعد از انتخابات هم یه مجلس خوبی درست بکنیم، بعد از مجلس خوب و تضا و کم کم. من به بعضیشون گفتم به این که این احزتی که الان ما پیدا شده است و همه مردم بزرگ میشه که الان تو خیابان دارن فریاد میزنن، شما اگر این نهضت خاموش بشد دوباره میتونید یه همچه نهضت درست کنید؟ نه، قبول داد که نمیشه. شما میتونید یه همچه قولی بدید و همچه اعتقادی پیدا کنید که این آقای آیامه به قول خودش عمل میکنن؟ و آمد است میگد که ملت علمای علا، ای مراجع ازام، من اشتباه کردم. شما احتمال نمیدید این معنی را که فردا همین آدمی که آمد است میگرد علمای علا، فردا باز همون قلدر باشد و قلمهای شما را بشکنن؟ جواب نداشتم. گفتم حالا که ما این نهضت را درست کردیم و این هم از اینا ما میدانیم که اگر اینا قدرت پیدا بکنن تمام ما را از بین خواهند برد، حالا ما باید عمل بکنیم. و عمده مطلب این است که ما یه تکلیفی داریم، ما مکلفیم، خدا به ما تکلیف کرده است که با این مخالفین اسلام و مخالفین ملت اسلام معارضه کنیم. یا پیش میبریم یا نه. اگر پیش بردیم که الحمدلله هم تکلیفون عمل کردیم هم پیش بردیم، اگر هم مردیم و کشته شدیم به تکلیفون عمل کردیم، ما چرا بترسیم؟ ما شکست نداریم، شکست برای ما نی، برای اینکه از دو حال خارج نی، یا پیش میبریم که پیروز هم شدیم، یا پیش نمیبریم که پیش خدا آبرومندیم. اولیاء خدا هم شکست مخورد، حضرت امیر در جنگ معاویه شکست خورد، حرف ندارم شکست، امام حسین سلام الله علیه هم در جنگ با یزید شکست خود و کشتن شده، اما به حسب واقع پیروز شدن، اونا شکست ظاهری و پیروز واقعی بود. اگر ما هم که برای خدا میخوان کار بکنیم شکست هم بخوریم، تکلیف رو عمل کردیم و به حسب واقع هم پیروزی با ما خواهد شد. این رو عرض میکنم برای اینکه به شما عرض کنم که من میدانم که الان گرفتاری زیاد، نه برای شما، نه برای گروه شما، برای همه گروه ها. شما وارث یه مملکتی هستید که 2500 سال برش ظلم شده است و اونی که شما خودتون مشاهد بودید 10-15 سال شد، شما ها یادتون است از اول آمدن رضا خان به سرکار تا حالا من یادم، شما هیچ کنگرد. از اون وقتی که اون وارد شد به تهران و کودتا کرد تا حالا که اینجا نشستم مسائل راده من است، یعنی مشاهد بود. شما هم زمان محمد رضا را یادتون است و خرابی هایی که این بیشتر کرد از سایر، این دو پدر و پسر هر دو خیانت کردن، اما خیانت های این بیشتر از خیانت های خرابکاری این بیشتر از خرابکاری اون. ما وارث یه همچون مملکت خراب از همه جهت اقتصادش خب دنبال هر انقلابی آشفتگی است، این قابل تعرض نیست. یه رژیم بخواد تغییر بکند اونم یه همچه رژیمی، اون هم به دست مردم نه به دست یک نظامی که اون نظم براش انجام بده، نه کودتا. کودتا نبود، اونا میخواستن کودتا بکنن. و البته میدونید که در این شبهای آخری که ما تهران بودیم قضیه کودتا بود و کشتن همه، لیکن خود همونایی که میخواستن با دست اونا کودتا کنن همونا برگشتن بهشون. خدا برگرد، شما غافل نشید از این. شما الان افغانستان رو ملاحظه کنید، افغانستان الان چند ماه هست گرفتارن مردم، خداوند انشاءالله که نجاتشون بده. برای این است که طرفشون که عبارت از این مرد فاسق است میکوبد اونها را با تیار و با پروبا. یکی از عنایاتی که خدای تبارک و تعالی به شما کرد به ما کرد این که اینها را خدا یه خوفی در دلشون وارد کرد که متشبث به اون اسرها نشد، منصرفشون کرد. اونطور نبود که فانتوم ها را بیارن بالای سر تهران رو چه بکنن. بعضیشون هم که گفته بودن اطاعت نکردن ازشون. اگر چنانچه اونها قوای انتظامیشون را به کار انداخته بودند و تهران را سرکوب کرده بودند، حالا شما اینجا مجتمع نبودید با من. این یکی از معجزاتی بود که خداوند اینا رو منصرفشون کرد. اگرم تو ذهن یکیشون آمد یا ترسید و نکرد، اگرم دستور داد طرف ترسید و نکرد یا طرف برای خاطر خدا نکرد. اینم یکی از چیزهایی بود که در این نهضت واقع شد و امری بود ماورای طبیعت، مثل افغانستان نشد. در هر صورت اینو میخواستم عرض بکنم بهتون که شجاع باشید. در گرفتاری ها که میاد پابرجا باشید، مایوس هیچ وقت نشید. دولت اگر چنانچه نمیتوند به اون اندازه که من تصدیق میکنم که دولت مشغول کار است، کار خیلی هم کردن. اینم به خود آیون گفتم، به آقای بازرگان و دیگران گفتم که شما کار میکنید و عرضه نمیکنید، دیگران کار نمیکنند و میگن، دیگران کار نمیکنند فریاد شدند. اینها خیلی کار کردن اما عرضه نمیکنن. چند دفعه تا حالا من به شما این پاکسازی را خوب عرضه کنید، اون خانه سازی را عرضه کنید، اون امداد را که دارید در همه جا میکنند و میکنید عرضه کنید به مردم. این چیزهایی که تا حالا شده است بگید. فقط در تمام این مدت یک روز آقای هاشمی سلام الله تعالی در مجلس فیضیه شمرد 50 تا تقریبا یا 30 تا چند تا شمرده که این کارا تا حالا شده. خب اینا باید در روزنامه ها بنویسن صداشو دارن که مردم نیان از ما سوال کنن که آقا این چیزی که در صدریخ خوردید یا عمل شد. نگن مردم که خب مردم در اون چیزی که در صدر ریختم الان خرج شده تمام شده بازم احتیاج شد، ولی عرضه نمی کنن. باید عرضه کنن، عمل کردن. اما اینقدر اشکالات در کار است که به این زودی نمیشه درستش کرد. یه مملکت آشفته ای را به این زودی نمیشد اصلاحش کرد. این پافشاری لازم داره. باید مایوس نشد. در این قضیه ترکستان، کردستان، بعضی از آیان محترم به طور یأس آمیزی و بعضی از سران به طور یأس آمیزی با من تماس می گرفتن. حتی این روزهای آخر که اگر چنانچه با اینها وارد مذاکره نشیم چه خواهد شد، چه خواهد شد، از دست ما خواهد شد. بهشون گفتم اشتباه. مقصود من این است که هیچ وقت یأس از جنود شیطان است، امید از جنود خداست. همیشه امیدوار باشید. پشتوانی شما خدا و اسلام است.
کسی که پشتوانش اسلام است از چی بترسد؟ با یه اشاره همه تمام میشه. اتکال کنید به خدای تبارک و تعالی، اتکال کنید به قرآن و اسلام و پیش برید. و اینکه یه کسی مثلا فرض کنید سردی با شما میکند، همراهی با تون نمیکند، اینا چیز مهمی نیست. خدا همراه شما، بله حالا با شما یه قدری هم فرض کنید سردی میکند یا اگه همراهی نمیکند رفتگی نمیکند. کار وقتی برای خدا باشد دیگه انسان خوف از چیزی نداره. حضرت علی بن حسین سلام الله علیه در اون بخوه چلایی که بود و چون شد راجع به این که همه حتی معدل است که باید کشته بشید، اینطور نقل میکنند اهل مانده که عرض کرد به امام علیه السلام که اولسنا علی الحق، ما به حق نیستیم. فرمید که پس چرا بترسیم از این دن لانه و عالی و المحق؟ وقتی ما به حقیم، ما به حق هیچ اشکال در این نیست که ما به حق، ما در مقابل باطل ایستاد. باطل عبارت از رژیم سلطنتی جابر و شما مسلمان متعهد در مقابل یک همچه رژیمی و در مقابل دستجاتی که تأیید او را می کردن که ابرقدرت ها بودند و سایر قدرت ها، شما ها به حق. وقتی شما ها به حقید از این که با ما کی یک همراهی نمی کنند، چه باتی کنم من که به حق و من تکلیف رو دارم عوض کنم. حالا شما با من موافقت کنید یا خیلی مخالفت کنید، ده دام فرض کنید که کار چوب رای چیزی به چرف بوده، من کارم رو دارم انجام میدم، رسیدم به اون کاری که انجام دادم، دو تا چیز بردم، یکی ثواب خدا، یکی رسیدن به مطلب. نرسیدم ثواب خدا سر جا شد، شکست تو کار نیست. شما ملت شکست نمیخورید انشاءالله و به پیش میروید و انشاءالله همه این مشکلات تمام خواهد شد. البته راجع به این قضیه هم که آقا گفتن به اینها، من حسین آقایی میان اینجا صحبت میکنم، میگوارم که همه موفق باشید، معید باشید، همه از جنود امام زمان سلام الله علیه باشید و در دفتر اونها اسم شما را بنویسید.